تاریخ تازه ها، علیرضا منافزاده.
سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به علل انگلیسی هراسی ایرانیان پرداختیم. با درگذشت ملکه الیزابت دوم، روز پنجشنبه 8 سپتامبر 2022، گروه‌هایی از ایرانیان که در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعالند، فرصتی یافتند تا انگلیسی هراسی خود را به نمایش بگذارند. رسانه‌های فارسی زبان نیز در چند روز گذشته مقاله‌ها و برنامه‌هایی را به این موضوع اختصاص دادند. انگلیسی هراسی یا آنگلوفوبیا در بیشتر کشورهایی که زمانی مستعمره بریتانیا بودند، مانند هند، پاکستان و حتی آمریکا، پدیده‌ای کم و بیش رایج و شناخته شده است. در مجموع دو نوع انگلیسی هراسی در جهان وجود دارد: انگلیسی هراسی سیاسی و انگلیسی هراسی اقتصادی. در قرن 19 و نیمه اول قرن 20 در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و فرانسه هر دو نوع انگلیسی هراسی وجود داشت، اما اکنون ناپدید شده یا دست کم از شدت آن بسیار کاسته شده است. البته در پس انگلیسی هراسی آلمانی و فرانسوی، ناسیونالیسم، توسعه طلبی و رقابت‌های سیاسی و اقتصادی نهفته بود. اما در کشورهایی که مستعمره بریتانیا بودند، انگلیسی هراسی علت‌های دیگر داشت. ایران مستعمره بریتانیا نشد، اما سیاستمداران سرشناسی سرسپرده آن کشور بودند. دخالت‌های بریتانیا در امور داخلی ایران سبب شد که بسیاری از ایرانیان نسبت به آن بدبین شوند و بیزاری از بریتانیا در میان آنان جایگیر شود. بریتانیایی‌ها با ایران در زمان شاه عباس اول در اواخر قرن 16 میلادی رابطه برقرار کردند. برادران شرلی که گروهی از نظامیان و کارشناسان انگلیسی آنان را همراهی می‌کرد، رهسپار ایران شدند. مأموریت اصلی آنان تشویق شاه عباس به جنگ با عثمانی و تجهیز سپاهیان شاه عباس بود. البته آنان خواهان بستن پیمان‌های تجاری نیز بودند. پس از تأسیس کمپانی هند شرقی در 1600 میلادی، دامنه روابط ایران و بریتانیا گسترش یافت، اما تا زمان فتحعلی‌شاه قاجار در نیمه اول قرن 19 از چارچوب روابط تجاری فراتر نرفت. ایران برای انگلستان هنگامی اهمیت سیاسی پیدا کرد که آن کشور با گسترش مستعمرات خود و تصرف سرزمین‌های بیشتری در هند از طرف کشورهای روسیه و فرانسه و حتی افغانستان احساس خطر کرد. از آن پس ایران که همسایه غربی هندوستان بود، برای مقام‌های انگلیسی در کلکته و لندن از نظر سیاسی اهمیت پیدا کرد. البته روابط دو کشور در زمینه بازرگانی ادامه یافت، اما این بار جنبه سیاسی روابط مهمتر از جنبه تجاری آن شد. فراموش نکنیم که در اوایل قرن 19 ایران و روسیه در جنگ بودند و ایران نیاز به متحدی نیرومند داشت. سر جان مالکم، افسر اسکاتلندی هند شرقی، با دربار فتحعلی‌شاه پیمان دوستی و همپشتی بست. اما هنگامی که فتحعلی‌شاه از بریتانیایی‌ها درخواست کمک کرد، به گونه او را دست به سر کردند و شاه قاجار ناچار به فرانسوی ها روی آورد. پیمان فتحعلی‌شاه با فرانسوی‌ها، معروف به پیمان فینکنشتاین، نیز به نتیجه‌ای نرسید، زیرا روس‌ها با فرانسوی‌ها پیمان صلح بستند. با پیشروی روسیه در قفقاز، بریتانیایی‌ها احساس خطر کردند و دوباره سر جان مالکم را به دربار قاجار فرستادند. او بار دیگر پیمان همپشتی با ایران بست و حتی نظامیانی را برای آموزش قشون عباس میرزا به ایران فرستاد. در عوض قرار شد ایران در جنگ احتمالی بریتانیایی ها با افغان ها به کمک بریتانیا بشتابد و آن کشور در جنگ ایران با روسیه به ایران کمک کند. اما با پیروزی ارتش ناپولئون بر روس‌ها و افزایش خطر فرانسوی‌ها معادلات به هم خورد و بریتانیا ایران را در جنگ با روس‌ها تنها گذاشت و عهدنامه گلستان را که ایران با روسیه بست به نفع خود دید. در ماجرای هرات که زمان محمد شاه آغاز شد، نیروی دریایی بریتانیا جزیره خارک را اشغال کرد تا که سرانجام محمد شاه از محاصره هرات دست کشید. در زمان ناصرالدین شاه نیز که ایران خواست هرات را پس بگیرد، بریتانیایی ها نه تنها جزیره خارک بلکه بوشهر و خرمشهر را نیز اشغال کردند. سرانجام در مارس 1857 پیمانی میان ایران و بریتانیا در پاریس بسته شد که به موجب آن ایران قوای خود را از هرات بیرون برد و از هر گونه ادعای ارضی در افغانستان چشم پوشید. از آن پس بریتانیا تا توانست از ایران امتیاز گرفت و دخالت در امور داخلی ایران را بی پرواتر از پیش ادامه داد. چون این بود که انگلیسی هراسی به میان ایرانیان راه یافت. این هراس چنان که در خاطرات بعضی از نزدیکان محمد شاه آمده است، حتی در دل شاه نیز جایگیر شده بود. بسیاری از ایرانیان انقلاب 1357، بیرون رفتن شاه از ایران، استقرار نظام جمهوری اسلامی و به قدرت رسیدن خمینی و آخوندها را کار انگلیسی ها می دانند. انگلیسی هراسی در میان گروه‌هایی از ایرانیان به یک بیماری تبدیل شده است، به سبب آنکه نمی‌خواهند اوضاع و احوال گذشته و مهمتر از همه مسئولیت سیاستمداران و دولت‌های ایرانی را در ناکامی‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران در دو قرن گذشته بپذیرند. هنری جان تمپل، معروف به لورد پالمرستون، نخست وزیر انگلستان در سالهای دهه 1850 تا 1860 میلادی جمله‌ای گفته است که تاریخ روابط بین الملل فراموش نکرده است. آن جمله این است: انگلستان دوستان و دشمنان دائمی ندارد، بلکه تنها منافع دائمی دارد. رهنمود سیاستمداران و رهبران بریتانیا تا کنون همین جمله لورد پالمرستون بوده است. اما این جمله رهنمود همه کشورهای جهان در روابط بین الملل بوده است. تاریخ نشان می‌دهد که اگر دولتی روابطش را با دیگران بر پایه این رهنمود تنظیم نکند، در نهایت بازنده است. با پذیرش این حقیقت، انگلیسی هراسی ملت‌ها از جمله ایرانیان توجیه تاریخیش را از دست می‌دهد و به یک بیماری فرو می‌کاهد که باید درمان شود. درمان آن جز با مسئولیت پذیری، نگاه تاریخی به گذشته، خروج از درماندگی تاریخی و شناخت جایگاه کنونی کشورها در جهان ممکن نیست.